های مملک های و شاخص های معنویش شما گفتین و قاعدتا اگر ما بخوایم شهر هوشمند رو تو کشور خودمون که کشور اسلامی پیاده کنیم، نیاز علاوه بر شاخص های فناوری محور، خب این شاخص های معنوی هم داشته باشیم که اون امنیت، عدالت و اون معیشت رو به صورت مساوی، یکسان، خالی از اون اختلاف طبقاتی، خب به صورت عادلانه توزیع بکنه. اون تا حالا ما از یک گریزی به بحث فناوری های حوزه شهر هوشمند میزنیم. من داشتم اون روز مطالعه میکردم 5 شهر مثلا هوشمند جهانو. ببینین اینو میخوام از آقای دکتر محمدیان هم بپرسم که ما رو کمک بکنن، که مثلا ما 5 شهر هوشمند جهانو وقتی میبینیم تو سال 2021 که ازش به عنوان 5 تا شهری که هر کدوم یه شاخصی دارن تو حوزه هوشمند سازی صحبت میشه، مثلا به استرالیا مثلا سیدنی میپردازن، میگن سیدنی شهر هوشمنده به خاطری که فناوری مختلف متنوعی داره، حمل و نقل داره، بندر داره، نمیدونم چه دیگه داره. یا مثلا وقتی از سئول صحبت میکنن از امکانات زیرساختی هوشمندش تو حوزه حمل و نقل صحبت میکنن، میگن سئول سومین متروی برتر جهانه. یا وقتی میان از دوحه صحبت میکنن قطر که خودش یک شهر، یعنی بر نظر اون پال خود کشور قطر چقدر هست که حالا یک شهر دوحه به این شکل باشه، میگن اومده هوشمندسازی رو اونجا طوری پیاده کرده، چون یه قطب آموزشی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌های معتبر آورده اونجا آورده و از امکانات متنوع آموزشی بهره برده که تونسته این برند و این شاخص‌ها رو کسب کنه. چون ممکنه همشون تو همه شاخص‌ها مثل آقای صادقی که گفت قوی نباشن، یا استانبول تو حوزه گردشگری، یا لاس وگاس تو امریکا تو حوزه مثلا بیشتر توریستی و گردشگری و سرگرمی. ما خب این شهر هوشمند رو میشناسیم، حالا ما اینا رو بیایم تعمیم بدیم به کشور خودمون یعنی ایران. خب ما مراکز زیارتی داریم، توریستی داریم، گردشگری داریم به شکل‌های مختلف که هر کدوم مثل شاخص‌ها دارن، ولی خب چیزی که هست ما نتونستیم اینا رو تقویت کنیم به عنوان شهر هوشمند. آیا دکتر محمدیان چه کار کنیم که آیا این واقعا مفهوم شهر هوشمند اول تو شهرهای خودمون هم پیش ببریم؟ یعنی واقعا چون ما یک بحث شهروندان خودمون رو داریم که حالا در مورد شهروندان به درنده صحبت می‌کنیم، بحث هم گردشگران خارجی داریم که میان تو کشور ما به عنوان توریست، گردشگر یا حالا هر چیزی که هست، این الگوها نهادینه سازی بشه و ما گام برداریم در راستای اون هوشمند سازی، حالا تو حوزه‌های مختلف که حالا شما مد نظرتون هست. اگه نقطه نظرت دارین ممنون میشم که ما شنوندگان عزیزم.
من یه ذره گفتمان معیارا رو تقویت کنم، حالا دوست. با اون رویکردی که گفتم، یعنی ما درصدی از معیارهای جهانی رو میپذیریم، حتی به نظرم تو تمدن خودم، یعنی ما نمیایم همه چی رو نقض کنیم، ولی باید اینا رو پایش کنیم، فیلتر کنیم، نقد کنیم، بروزرسانی کنیم و خودمون هم واقعا باید دوباره ابجکتیو حرف بزنیم. یعنی اگر قرار بشه ذهن گرایانه مسائل معنوی رو باز بخوایم دنبال کنیم، همون سلیقه گرایی و سوگیری ها و چیزهای شخصی و همه چیز قاطی موضوع میشه و واقعا نمیدونیم. یکی از مشکلات کشور ما اینه که اساسا شما وقتی سندی ریخته میشه، برنامه‌ریزی که ریخته میشه، یه مکانیزمی برای ارزیابی اون پایش ماه به ماه، سال به سال اون وجود نداره، بنابراین کسی هم نمیتونه بگه مثلا شهر هوشمند داریم یا نداریم، یا طبق برنامه پیش رفتیم یا نرفتیم. بنابراین یکی از مشکلات ما اینه که
شاخص سنجش،
بله، ابجکتیو به عبارتی عینیت گرا نیستیم، ذهنیت گرایم. چرا؟ چون گپ بین اون فاصله بین مفاهیم نظری حوزه تمدنیمون، حالا ایرانی اسلامی بودن، پیشرفتمون، هر چیزی رو با اهداف و معیارها و اون چیزایی که قابل سنجش باشه، سنجهایی که بشه اونو سنجید، حالا یا با پرسشنامه یا با خود اظهاری یا با نظرکاوی یا با نظرسنجی به یه طرقی و به صورت یک نهاد پایشگر. حالا مثلا ما یه نهادی مثل مرکز آمار داریم، ببینید تو همون ما چقدر مناقشه داریم، یعنی مثلا خود حاکمیت خودمون دخالت میکنه توی فرایند تولید اون آمار. خب این وقتی دخالت کنه دیگه اون آمار اون معنای خودشو نداره.
حالا به نظر شما مهمترین شاخص الان تو کشور ما این که موضوع هوشمندسازی رو پیش ببریم چیه؟ آیا ارتباطات
اولی چیز داره وارد گفتمان عینیتگرای دنیا بشیم که چیا رو من اول اونو بگم، بعد یه چیزی بگم برای خودمون که چیکار کنیم.
درست.
من به نظرم تحلیلمو بعد از این میگم. اول شاخصی که تو دنیا، مثلا تو یه مؤسسه تو اسپانیا اومده چند تا شهر رو اولویت بندی کرده با معیارهای مختلفی، از جمله مفاهیمی مثل اقتصاد، سرمایه انسانی، همبستگی اجتماعی، محیط زیست، حکمرانی، برنامه‌ریزی شهری، نفوذ بین المللی، تکنولوژی و حمل و نقل و جابجایی، که تو این اولویت بندی شهری مثل لندن اوله، نیویورک دومه، آمستردام سومه و به ترتیب. حالا وارد این ادبیات این موضوع که بشیم، من میخوام مصادیق اینو بگم. مثلا تو بحث سرمایه انسانی، سهم جمعیت با تحصیلات دانشگاهی، تعداد دانشکده های اقتصاد برتر، جنبش های دانشجویی بین المللی، تو همبستگی اجتماعی مثل نرخ جرم، شاخص سلامت، نرخ بیکاری، ضریب جینی، قیمت املاک، تو اقتصاد بهره‌وری نیروی کار، نیاز برای راه اندازی کسب و کار، سهولت راه، همین چیزایی که حالا گفتمانش هم امروز هست، حکرانی، مثل تعداد مراکز تحقیق و تکنولوژی، تعداد ساختمان‌های دولتی و سهم جمعیت شاغل در مشاغل دولتی نظامی، محیط زیست مثل میزان انتشار گازهای دی اکسید کربن و امثال اینا، تا بحث جابجایی مثل شاخص ترافیک، زمان تلف شده شما تو رفت آمد. یعنی ما بعضی چیزایی که ابجکتیو بگیم یا عینیت بگیم، مردم خودشون هم میتونن بسنجن، لازم نیست
که چقدر هوشمند هستیم.
بله، یعنی وقتی شما مثلا متوجه میشین مثلا از یک سال قبل تا الان چقدر سرعت رفت آمدت عوض شده یا بدتر شده، مثلا این خودش نشون یه شاخصی که دست خودمون هم میده. و برنامه‌ریزی شهری و نفوذ بین المللیش هم به اون بحثای چیزی هم اشاره میکنه که مثلا تعداد رستورانایی که بتونه خدمات بین المللی بده، یا مثلا تعداد مسافران فرودگاه، تعداد عکسایی که از اماکن شهری در فضای مجازی، و تکنولوژی که یه بعدشه، تعداد تلفن‌های همراه، پهنای باند، اینا که ما بعضی وقتا خیلی روی این قسمته.
آره، ما خیلی وقتا فکر میکنیم که شهر هوشمند شهریه که مثلا پهنای باند بالا داشته باشه، سرعت اینترنت بالا باشه، فقط مثلا یه سری تجهیزاتی که وابسته به مثلا اینترنت اشیا آیوتی باشن مثلا کار کنن، این میشه هوشمند. ولی وقتی به قول شما میایم بررسی میکنیم، میبینیم این شاخصه های مختلف باید کنار هم چیده بشه و بر اساس اون هم بتونیم خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، الان نسبت به پارسال چه بودیم و چه شدیم، و خودمون رو با کشورهای
و چیکار کنیم هم اگر خواستیم. حالا من بعد از صحبت
اگر دوستان آیه دکتر صادقی
ببینید، شما میگید که فقط پهنای باند نیست، ما حالا سر پهنای باند چون یه بحثای مناظراتی تو وجود داره ورود نمی‌کنیم مثلا، ولی داریم میگیم یکی از شاخص‌های پرقدرت توی تمام شهرهای هوشمند همین الان سهولت به اشتراک گذاری اطلاعات و داده هاست. یعنی شما وقتی می‌خواید شهر هوشمند رو مقایسه کنید با یه شهر هوشمند دیگه، به این فکر می‌کنید که در زمان حادثه، بحران، زلزله چه زمانی میتونه این وسایل و تجهیزات انتقال مصدومان به موقع برسن به سر صحنه، یا مثلا اگر یه اتفاقی داره میفته از بعد امنیتیش چقدر آگاهی و پایش همزمان وجود داره تو نهادهای بالادستی تامین امنیت. یعنی بالاخره یه کلانتری شاید یه منطقه رو خوب بتونه اداره بکنه. شما حتما تو تهران ملاحظه فرمودید که مردم مثلا اعتقاد دارن پایین و بالای شهر هم نداره، یه جایی بهتر خدمات امنیتی ارائه میشه، مثلا من میرم اونجا زندگی میکنم. اما توی شهر در حقیقت وقتی بشه به شهر هوشمند اطلاق کرد، خدمات امنیتی به موقع ارائه میشه. حالا اینا بحثه الان ماست، ما میخوایم راجع به آینده این بحثو فکر بکنیم، بگیم خب این شهر هوشمند اگر محقق شد، من شهروند دیجیتال تو اون فضا چیکار باید بکنم؟ چرا میگیم دیجیتال؟ چون الان داره همه چی رقومی میشه، همه چی داره تبدیل به صفر و یک میشه. من الان از خودم اگر یک اطلاعاتی به اشتراک گذاشتم در فضای کنونی مجازی، حتما در آینده اون شهر بر اساس اون اطلاعات الان من یا مصرف داده الان من تصمیم گیری خواهد شد. یعنی اگر من فرض میکنم که الان دارم یه چیزی رو مثلا از نظر خودم چون قشنگه عکس میگیرم و منتقل میکنم، مثلا میگم فلان رستوران جای خوبی بود، بعد تصور ما این نیستش که 10 سال بعد اون رستوران میتونه تبدیل به یکی از برندهای مهم اون منطقه بشه، چون من به همراه مثلا 100 نفر دیگه ناخواسته اومدیم امتیاز دادیم،
تبلیغات کردیم کرد.
آره، و بعد اون سوادمون خلاصه ضررمون مثلا.
پس شما نظرتون اینه، حالا خانم دکتر هم جنبندی میکنم تو باید توکلی برسیم، این که شهروندان هوشمند هم میتونن علاوه بر اون شاخصهایی که آقای دکتر گفت خیلی تاثیر بذارن در شهرشون. خانم دکتر شما حالا اگر سوالی یا نقطه نظری
اگر
دارید.
اجازه بدین با توجه به اینکه در واقع برنامه پایش رویکرد اصلیش حوزه تخصصی سواد رسانه‌ای هست و یکی از شاخصهای خیلی مهم سواد رسانه‌ای سواد دیجیتال هست، من خواهش میکنم آقای توکلی، ابتدا به ساکن، شاید این واژه‌های تخصصی برای شما که به هر حال سالها در این حوزه تبحر دارین، مطالعه کردین، طرح دادین، مدل دادین واژه‌های آشنایی باشه، ولی شاید شنونده‌های برنامه پایش با این واژه‌ها آشنا نباشن. ازتون خواهش می‌کنم ابتدا به ساکن بفرمایید اصلاً سواد دیجیتالی به چه در واقع نوع سوادی اطلاق میشه و اینکه واقعاً آیا این سواد و بهره‌مندی و عدم بهره‌مندی از اون میتونه در تحقق داشتن یک شهر هوشمند که در واقع یک آرمان شهر هستش مؤثر باشه یا خیر؟
بسیار ممنون، سوال بسیار خوبیه. ببینید، در رابطه با شهروندان جامعه هوشمند چه شهروندانی هستن؟ اولا شهروندانی هستن که به حق خودشون قانعن، چون اگر بخوان به حق دیگری تجاوز کنن، اون یک پارچگی که عرض کردم در حوزه امنیت، عدالت و معیشت ایجاد نمیشه. خب دوم این که تو این فضا سعی میکنن که به تعبیر حضرت امیر یک حکمتی دارن، حکمت 31 نهج البلاغه. اونجا از حضرت امیر میپرسن که ایمان چیست؟ حضرت امیر میگن که ایمان 4 پایه داره. پایه اولش صبره، پایه دومش یقینه، پایه سومش عدله و پایه چهارمش جهاده. بعد از حضرت میگن خب شما هر کدوم از اینها رو توصیف کنید. میگن هر کدوم از اینها 4 شاخه داره. جالبه، الان مفهومی رو که از صبر معمولا ما میفهمیم چیه؟ تحمل کردنه. مثلا یه مصیبتی رو تحمل کنیم میگیم صبر کرد، در حالی که تعبیری که حضرت امیر به کار میبره کاملا متفاوت از این تعبیره. اولین شاخه صبر رو حضرت میگه که شوق، اشتیاق. اصلا اشتیاق رو هر جور جمع کنی با تحمل کردن با هم جور در نمیاد. بعد میگه شوق به بهشت. این شوق به بهشت باعث میشه که آدم از شهوات چیکار کنه؟ اجتناب کنه. بعد میگه ترس از جهنم. بعد میگه که زهد. زهد به معنی این که شما دلبسته به وضع جاری و دنیا نباشی. و بعد میگه انتظار مرگ.
آیه دکتر توکلی، این مواردی که شما میفرمایید خیلی خوبه به عنوان یک شهروند در شهر هوشمند، ولی چون مبحث برنامه ما حوزه سواد رسانی تو حوزه فناوری ها هست، ممنون میشم اگر ارتباطی بین این دوتا پیدا میکنه بفرمایید، چون زمان کمی هم داریم و برسیم تو حوزه تعریف اون سواد دیجیتالی که هست، چون ممکنه حالا این در جای دیگه خیلی به درد بخوره و واقعا هم کاربردی مطالبی که میفرمایید، ولی میخوام یک این ارتباط دو سویم پیدا بکنه و با اون تعریف سواد دیجیتال
برسیم. فکر میکنم این تعریفی که شما دادین در حوزه، البته به زعم بنده، در حوزه سواد ها به بحث سواد اخلاقی و سواد ارتباطی و سواد معنوی برمیگرده.
نه
من میخوام بیشتر اشاره بکنم. ببینید
به سواد دیجیتال اشاره
میکنم. به سواد دیجیتال.
یه چند دقیقه اجازه بدید من صحبتم کامل بشه. ببینید دومین بحثی که ازت میکنه یقینه.
نه.
من به این میخواستم برسم، حالا بقیهش رو میذاریم برای، یعنی عدل و جهاد رو میذاریم برای یه بحث
دیگه میپردازیم،
ولی حوزه یقین دقیقا به سواد دیجیتال مرتبطه.
درست.
حضرت میگه یقین چیه؟ میگه یقین مشاهده هوشمندانه است.
بله.
ادراک حکیمانه است، عبرت آموزیه یا پند گرفتن از تجربه گذشتگانه.
درست.
و تکیه به اصول راستین. 4 تا شاخه میگه. اصول راستین یعنی چی؟ یعنی اصولی که در گذشته صادق بوده، درست بوده، در آینده هم صادق خواهد. خب پس از نظر ما سواد دیجیتال یعنی چی؟ سواد دیجیتال یعنی این که وقتی ما مواجهه میشیم با این تعدد مطالبی که در حوزه فضای سایبری مطرح میشه، بتونیم هوشمندانه نگاه کنیم به این فضا. 2 ادراک حکیمانه کنیم. یعنی چی ادراک حکیمانه کنیم؟ یعنی بتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم، راست رو از دروغ تشخیص بدیم. 3 عبرت آموزی کنیم. من مثال بزنم، من توی تاکسی نشسته بودم، من معمولا با ماشین خودم رفت آمد نمی کنم، بیشتر با وسایل حمل و نقل عمومی رفت آمد می کنم. بعد یه دفعه راننده تاکسی گفت آقای قرائتی به رحمت خدا رفت. گفتم جدی میگی؟ گاره ببینید پیامکش اومد. من نگاه کردم زدم به چند تا سایت خبری، گفتم نه پیامک چیه؟ غلطه. خب حالا من یه تجربه آموختم که آقا ممکنه یه دفعه تو این فضا بگن که آقا فلانی مرد، ولی هیچ مبنا و پایه‌ای نداشته باشه. خب این تجربه من باید دفعه دیگه هم قابل استفاده باشه. و آخرش اصوله، اگر بعضی از روایت‌هایی که رسانه‌ها می‌سازن در حوزه فضای سایبری و مجازی این روایت‌ها با اصول تطبیق نداره، معلومه که این روایت‌ها رو باید زد به دیوار.
خیلی متشکرم آقای توکلی. آقای صادقی، بحث رو با شما ادامه میدیم رو حوزه سواد دیجیتالی، چون تصور بنده از بحث سواد دیجیتالی این هستش که در واقع به سوادی اطلاق میشه که ما بتونیم از فناوری ها درست استفاده بکنیم. یعنی مثلا اگر یک دستگاه خودپردازی در یک شهری به اصطلاح در اختیار مردم قرار گرفته برای اینکه مردم بتونن استفاده بکنن که شهرشون هوشمند باشه، مردمی که نتونن از اون استفاده بکنن سواد دیجیتالی ندارن یا ابزارهای نوین ارتباطی رو. من ممنون میشم اگر در عرض یک دقیقه، چون دقایق پایانی برنامه هست، شما بفرمایید و بعد در خدمت آقای محمدیان باشیم، روی این محور مشخصا ادامه بدیم بحث رو بی زحمت، که در واقع سواد دیجیتالی چقدر میتونه مؤثر باشه در داشتن شهر هوشمند.
ببینید، همینجوری که تو بحثم من عرض کردم، ما قرار هستش که بگیم ما شهروند در آینده اون شهر چه نقشی داریم. وقتی فناوری رو شما میفهمید ازش خوب بتیم استفاده بکنیم، به نظرم حضرت عالی دارید به بعد مهارتیش اشاره میکنید، در حالی که فارغ از بحثای مهارتیش، اون شهروند باید خودش بتونه خلق فناوری بکنه. یعنی اگر نتونه، الان شما دیدید تو خونه هم خیلی وقتا این اتفاق میفته، خانم های خونه چیزهایی رو بیشتر با هم دیگه به اشتراک میذارن که بیشتر کارکرد داره براشون. یعنی مثلا میگن الان بچه‌ی من این مشکل روحی رو داشته تو حوزه بازی‌ها، من اینو چه کار بکنم که مشکلش حل بشه؟ اونا راحت‌تر دارن حل می‌کنن، در حقیقت خلق فناوری می‌کنن. و این فناوری‌ها چیزی نیستش که از نظر ما دائمی و پایدار باشه. یه زمانی آبربانک نبوده، الان آبربانک هست، حتما 10 سال بعد آبربانکی وجود نخواهد داشت. به این فکر کنیم، یعنی از الان واسه این آمادگی داشته باشیم که اون اصولی که آقای دکتر توکلی گفتن برای یک شهروند دیجیتال، از اون فناوری اهمیتش بیشتر.
خیلی متشکرم آقای محمدیان، صحبت پایانی شما رو در جهت سواد دیجیتال و راه‌های حصول شهر هوشمند.
بله بله، من جمع‌بندی می‌کنم به این معنا که سواد رو بسیط‌تر ببینیم میشه دانش، مهارت، توانایی، که خب بعضی از این مباحث مثل دانش و مهارت تحت تأثیر همون دنیای مدرن یا اومدن ابزارها مثل هوش مصنوعی اینا از بین میرن. یعنی اصلا من پیشنهاد میکنم دوستانی که تو خونه بچه‌هایی دارن که نزدیک کنکورن یا برای شغلشون برای 10 سال 5 سال آینده یه دیدی دارن که چه درسی بخونن، چه کار بکنن، به کلمه فیوچر اف ایمپلویمنت یا آینده در واقع مشاغل سندای خیلی خوبی تولید شده که داره بحث میکنه ریسک از بین رفتن چه مشاغلی بالاست، چه ریسک چه مشاغلی پایینه. خب ما هم با یه تأخیری معمولا نسبت به اون پیشرفتا تو کشور خودمون اینو میبینی، و واقعا این باید هم دغدغه حاکمیت باشه تو مدیریت آموزشیمون که مرتب اینا رو بروزرسانی کنه، هم تو بحث مدیریت مشاغل و همسان این چیزا. این یه نکته، یعنی فراتر از بحث سواد دیجیتال اینو داشته باشن که هر چی که یاد میگیرن که اصلا به درد میخوره یا نمیخوره. تو خود قابلیت های سواد دیجیتال ما اگر خیلی ابزار محور بشیم، باز دوباره داریم تحت شعاع موضوع قرار میگیریم. برای من باز برمیگردم به تعریف کلمه فناوری یا تکنولوژی رو استفاده میکنم. ما با تکنولوژی هیچ مشکلی نداریم، به معنای اینکه تکنولوژی
ما مشکل نداریم آقای دکتر.
نه
ما از تکنولوژی
نه با ادبیات شما
به عنوان ابزاری برای رسیدن به تمدن
اسلامی استفاده. من با ادبیات شما تکنولوژی رو هم مغز افزارم توش میدونم، بنابراین انسان محوری رو هم همون تکنولوژی میدونم.
یعنی شما تکنولوژی اصل میدونی، انسان رو زیرش.
نه اصل نمیدونم، میگم اگه یه آدمی
انسان افزار یکی از ابعاد تکنولوژیه.
اگر یک انسانی ده. اگر یک انسانی عدالت رو فهم کرد، یقین رو فهم کرد، مثلا شما صبر رو تفهیم میکنید دیگه، میگین صبری که تو گفتمان عمومی صبری نیست که از امیر میگه، خب دارین مغز یک انسان رو تو فهم یک لغت تغییر میدن. میگم تکنولوژی.
نه این تکنولوژی نیست.
به صحبت عزیز امیر میگم تکنولوژی.
خب به نظرم حالا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از کارشناس عزیز. البته یه خوبی که این برنامه داشت، از نقطه نظرهای مختلف ما به بحث شرح هوشمند پرداختیم، سواد پرداختیم، سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال.
پایش
تا تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه. با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران بودیم و راجع به نقش سواد دیجیتالی در ارتقای فناوری هوشمندسازی شهری گفتگو کردیم. در خدمت آقای دکتر امیر صادقی، مدرس و پژوهشگر حوزه آینده پژوهی، و آقای دکتر امین محمدیان، هیئت علمی پژوهشگاه خواجه نصیر، و آقای علیرضا توکلی، هیئت امنای پژوهشگاه خواجه نصیر بودیم. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم که نظرات شما رو دریافت بکنیم. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدین، برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو فراهم کرده تا برنامه پایش رو از قسمت آرشیو دریافت کنید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال، اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یک بار یا 3 ساعت یک بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای مایی که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
عزیزان شنونده، روایت رنگ‌ها عنوان میان برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
امروز جهان شاهد اینه که با انتخاب همکاری به جای نفاق، رونق به جای فقر و امید به جای یأس، آینده‌ای رو انتخاب میکنن که عرب و اسرائیلیان، مسلمانیان و یهودیان همه بتونن در کنار هم نیایش بکنن، هماهنگ باشن.
فیلم های ترسناک یکی از پرمخاطب ترین فیلم هاست. شخصیت اصلی فیلم دچار ترس شده و نمی‌داند چه می‌کند، اما طبق یک الگوی ذهنی پیش می‌رود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما دیدید این فیلمای زامبی رو دیدی یا رزیدنت اویل؟ یه طرفی چاقو دستشه یا یه اسلحه دستشه، یه جایی هست که هوا گرگ و میشه، تاریک و روشنه، یه لامپ هم داره هی پرپر میزنه، این خوب نمیبینه و فکر میکنه آدم های دور و برش هم، شروع میکنه به زدن، به چاقو زدن، ولی به چی داره میزنه نمیدونه. وحشت کرده. چرا؟ چون قرینش رو یه بار دیده یه آدمی توی شرط گیر کرده، زامبی ریخن خوردنش. حالا که تو شرط گیر کرده فکر میکنه با الان اینجا زامبی مانبی در کار نیست، ولی شروع میکنه چاقو زدن، شروع میکنه با اسلحه زدن. چرا؟ چون اون قرینه هر رو تو ذهنش داره. وحشت کشنده است. شما اگر بخوان یک فرایندی رو ایجاد بکنن که در اون فرایند شما از یک آدم کاملا شجاع به یک آدم دارای وحشت درونی برسید، حتما باید یک قرینه ای رو برای شما ایجاد بکنن. ببینید، یک نفر وقتی بخواد معتاد بشه کافیه شما یک سال کنار گوشش مرتب نان استاپ 24 ساعته بگید که تو معتاد بشو نیستی، تو معتاد بشو نیستی. طبعاً وقتی به لحاظ ذهنی به اشباع تو معتاد بشو نیستی میرسه، تازه دوست داره تجربه کنه ببینه این چیزی که نمیشه چیه، این کجا خودش رو نشون میده، شما از این تکنیک کجا میتونید در حوزه علوم شناختی استفاده کنید. اونجایی که میخواید هویت شجاعگونه یک ملت رو یا یک آدم رو بیارید تبدیل به هویت مذاکره کننده بکنید. شجاعت قرینش میشود مذاکره، نمیشود مبارزه. برای همین شما از مبارزه کردن دیگه وحشت میکنید. پس اگر برید مذاکره کنید شما شجاعت دارید.
برای سالها مذاکره با صهیونیست ها یک ضد ارزش بود، اما چند سالی است که رسانه‌های بیگانه دنبال توجیه آن هستند.
رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد امارات برای سفر به کشورش دعوت کرد. این دعوت پس از توافق اسرائیل و امارات برای عادی‌سازی روابطشان صورت گرفته.
وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفته پیمان صلح کشورش با اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی و کاملا مستقل و علیه ایران نیست. انور قرقاش نوشته تکرار میکنیم دخالت در تصمیم خود رو نمیپذیریم.
در سوی دیگه بی توجه به این تهدیدهایی که دیگه خریداری نداره، مناسبات خاورمیانه در حال پوست‌اندازیه. تل آویو میگه نزدیکی عرب و اسرائیل به امارات ختم نخواهد.
از نظر آنها هر کس با صهیونیست ها مذاکره کند موفق است. آنها ترس را به سمت مقاومت بردند
و اینکه در نهایت تعداد بیشتری از کشورها متاثر از این تهدیدها در جهان عرب متمایل میشن به اسرائیل. الان 4 کشور عربی، 2 کشور در خلیج فارس، بحرین و عمان، 2 کشور هم در آفریقا، مراکش و سودان که تا پارسال جمهوری اسلامی سودان بود، اینا آمادگی دارن که با اسرائیل همکاری کنن.
انگار اگر مبارزه کنیم وارد یک دنیای وحشتناک و غیر قابل پیشبینی خواهیم شد.
درست است که امارات متحده عربی سومین کشور عربی است که دست دوستی به سوی اسرائیل دراز می کند، اما گویا این شروع فصل تازه‌ای برای خاورمیانه است.
این شگرد کاربردی است که در دراز مدت ارزش‌های متفاوتی را در ذهن مخاطب نهادینه می‌کند.
ایدئولوژی به گفته تحلیلگران مبتنی بر دشمن تراشی در جمهوری اسلامی که می‌داند آرامش در خاورمیانه به انزوای سیاسی و مستقل آن خواهد انجامید، با دستاویز قرار دادن احساسات اسلامی افراطی آشکارا عوام و شبه نظامیان متحد وابسته را به عملیات تروریستی علیه امارات و بحرین آن هم به دلیل خیانت تشویق می‌کند.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
و اما دوستان، برنامه آوای قانون.
حادثه غیر منتظره.